بسم رب الشهداء و الصدیقین. چشمهای خشک از چشم تر خجالت می کشد. چشم وقتی خوش شد دیگر خجالت می کشد. بستن در بهر شرمنده شدن بیفایده است. این گدا وقت کرم بهتر خجالت می کشد. طفل بازی گوش را شرمی نباشد از کسی، بیشتر با دیدن مادر خجالت می کشد. نامه اعمال نوکرها به دست فاطمه است، آنقدر می بخشد و می بخشد و می بخشدم نوکر خجالت می کشد. وقتی وارد منطقه طلائیه و هور و سراح جفیر و جزیره مجنون میشیم، وقتی به وسعت منطقه نگاه میکنیم، وقتی از خشکی و زمین داغ تا آب و نی و نیزار رو خوب رصد میکنیم، یه سوال برامون پیش میاد: راستی اینجا کجاست و چرا بعد از عملیات های رمضان و ولفجر مقدماتی و ولفجر یک و دو و سه اومدیم توی این منطقه برای انجام عملیات؟ اگه یادمون باشه توی قسمت و لایه چهارم جنگ به بن‌بست رسیده بود، اما ما میدونیم که نباید در بن‌بست بمونیم. برای خروج از بن‌بست این بار نسل جدید طراحان جنگ باید به میدون بیان، چون توی قسمت چهارم جنگ آخرش حسن باقری به عنوان طراح اصلی و معجزه انقلاب اسلامی به شهادت میرسه و حالا شاگردان و پرورش یافتگان این جریان در فضای جدیدی برای طراحی ادامه جنگ به میدون اومدن که اگه توی لایه‌ها و عملیات‌های قبلی باید خط‌شکنی می‌کردن، توی این قسمت علاوه بر خط‌شکنی باید بن‌بست‌شکنی هم بکنن. یعنی تا بن‌بست‌شکنی نکنن خط‌شکنی امکان نداره. اما راه بن‌بست‌شکنی چیه؟ باید برگردیم عقب، به داشته ها و گذشته های خودمون یه نگاه بندازیم. ما اگر در عملیات های الابیت المقدس و فتح المبین و طریق القدس و سامن الائمه توی عملیات های قبلی تونستیم پیروز بشیم و خرم شهر رو آزاد کنیم، در کنار همه عوامل یه موضوع مهم وجود داشت، اونم این بود که ما از نقطه‌ای به دشمن حمله کردیم که فکرشم نمی کرد. فکر نمی کرد ما از بعضی از نقاط بتونیم بهش حمله بکنیم. می گفت اینا از اینجا نمی تونن عبور کنن. حسن باقری قبل از شهادتش بعد از بازدید از هور یه جمله می نویسه: گویا به جنگیدن در هور می توان فکر کرد. و بعد از همه نگاه ها و بررسی ها و همه ناکامی ها، جنبندی فرماندهان این میشه که توی هور عملیات انجام بشه. اما نکته ای که وجود داره اینه که ما اصلا تا الان عملیات آبی خاکی نداشتیم و سوال اینه اصلا میشه؟ اصلا امکان داره؟ برای تحقق این اتفاق و عبور از هور و رسیدن به سر جاده الاماره بسته با چه مسئله ها و چالش هایی روبرو هستیم؟ چه مسئله ها و چالش هایی رو باید حلش کنیم؟ میخوایم از نقطه ای عملیات کنیم که به نظر همه غیر ممکنه و عراق میگه اینا از این نقطه نمیتونن عبور کنن، اما بناست از این نقطه عبور کنن. اولین مسئله ای که باهاش مواجه میشیم اینه اصلا ما هور رو نمیشناسیم. این منطقه جدیده. ناآشنایی با منطقه هور و جدید بودن اون از مسئله هایی که ما باهاش مواجه هستیم. هور دارای یه سری ویژگی های خاصه. مثلا در هور اختلاف عمق آب از شمال به جنوب رو به پایین و کاهشیه، یعنی از 8 متر میرسیم به 2 متر. و ویژگی بعدی اون اینه که نیزارها متحرکن که کار شناسایی طراحی عملیات رو سخت میکنه. یعنی چی؟ اگه با هم صبح بیایم هور و در یک نقطه مشخص بشینیم، یک سری نی و نیزار میبینیم. حالا با هم میریم و دوباره عصر برمیگردیم به همین نقطه مشخص، اما دیگه نی و نیزاری وجود نداره. بعد شما سوال میپرسید که اینجا همونجاست؟ ما میگیم بله. میگید نه، اینجا جایی نیست که صبح اومدیم. محلی که صبح اومدیم پر از نی و نیزار بود. ما به یه منطقه جدید اومدیم، ما رو آوردید یه نقطه جدید. بعد ما میگیم نه، اینجا همون نقطه قبلیه. چرا؟ چون توی هور نیها متحرک هستن و با وزش باد و تغییرات آب و هوایی به راحتی جابجا میشن. آره، اولین مسئله‌ای که با اون روبرو هستیم با ویژگی‌های خاص هوره که دوتاش رو گفتیم براتون. حالا چطوری باید توی این منطقه شناسایی و عملیات کنیم؟ چجوری باید بشناسیمش؟ برای حل این مسئله قرارگاه فوق سری نصرت به محوریت شهید علی هاشمی که از عرب زبانهای همین منطقه است و رفقا و یارانی داره که از دوستای خودش در این منطقه هستن تشکیل میشه. دقت کنیم، قرارگاه فوق سری نصرت یعنی چی؟ یعنی هیچ کس به غیر از فرمانده سپاه آقا محسن رضایی و علی هاشمی از این موضوع خبر نداره. و بعد چند مدت فقط سردار احمد غلامپور به خاطر درگیری هایی که توی این مسئله داره مطلع میشه. قرارگاه فوق سری نصرت یعنی رعایت همه نکات امنیتی و اطلاعاتی و حفاظتی در بالاترین سطح خودش. یعنی حتی درآمد و خرج و پولی که توی قرارگاه داره میاد و میره رو کسی نباید مطلع باشه. یعنی از محل و منابع رسمی و پولی که توی جنگ هست نباید استفاده بشه. چطوری این مسئله رو حل کنیم؟ موضوع پول و موضوع منابع رو چطوری حل کنیم؟ عبدالفتاح اهوازیان میگه علی هاشمی مخارج قرارگاه نصرت رو از خود هور در میآورد. چطوری؟ با گرفتن ماهی و جمع کردن شیر گاومیش‌ها و فروش اونها توی خاک عراق و توی بازار عراق خرج قرارگاه رو در میآورد. وقتی بنا نیست کسی خبردار بشه، یعنی حتی توی مخارج و حتی توی منابع و حتی توی پول دادن و هزینه کردن هم نباید مطلع بشه. الگوی عملکردی قرارگاه فوق سری نصرت که هنوز بعضی از جاهاش منتشر نشده و قابل گفتن نیست، انقدر دقیق و درست انجام میشه که محسن رضایی میگه اونقدر علی هاشمی و دوستاش به هور مسلح بودن که یک هفته قبل از عملیات خیبر تصمیم گرفتیم همه فرماندهان جنگ رو با لباس مبدل عربی و دشتاشه و چفیه سوار بلمها کنیم و بفرستیمشون کنار دجله تا به زمینی که قرار بود چند روز بعد با بسیجی ها در اون عملیات کنن دست بزنن و اوضاع رو بررسی کنن. ببینیم کار چقدر دقیق داره انجام میشه. یعنی با شرایط خاص هور ابتدا خوب شناسایی شده، طراحی انجام شده که فرماندهان رو ببرن به زمین کف میدون عملیات توی خاک عراق کنار دجله دست بزنن. بچه های علی هاشمی که از عرب زبانهای ساده و مظلوم همین منطقه بودن و با نگاه امام رشد کرده بودن، ساعتها توی قایقهای کوچیک و شناورهای کوچیک با مختصات خاص خودش باید میشستن، اطلاعات مختلف رو ثبت میکردن تا بتونن الگوی شناسایی در هور رو در بیارن و کار دقیق تحلیل. پس مسئله اول با تأسیس و راه اندازی قرارگاه فوق سری نصرت و عملکرد دقیق در اون حل میشه و هور به صورت کامل با جزئیات شناسایی میشه و آماده طراحی برای انجام عملیات میشیم. اما تمامه؟ نه. دومین مسئله‌ای که ما باهاش مواجه هستیم اینه باید حجم سنگینی از نیروها و تجهیزات رو منتقل کنیم، اما این بار نه فقط در خشکی، بلکه وقتی از خشکی عبور می‌کنیم به آب می‌رسیم و باید آب رو رد کنیم و دوباره به خشکی می‌رسیم. حالا سوال اینه چطوری از آب رد بشیم؟ چطوری این همه تجهیزات و نیرو رو منتقل کنیم؟ اینجاست که دوباره پای بچه های فهیم و دانشمند و نوآور و فناور جهاد سازندگی به طراحی عملیات باز میشه. یه بچه تبریزی با صفا، یعنی شهید مهندس بهروز پورشریفی، دستشو بلند میکنه و میگه ما این مسئله رو حلش میکنیم. میگه ساخت پل خیبر برای عبور نیرو و تجهیزات با من و بچه های جهاد سازندگی. ادعای بزرگی میکنه اما پای ادعاش وای نیست. چطوری؟ خوب به این عددها و آمارهایی که میگم دقت کنیم. بچه های جهاد به محوریت شهید پورشریفی توی گام اول فقط توی 13 روز 1 کیلومتر از پل پیشنهادی رو طراحی میکنن و میسازن. چند روز؟ 13 روز. بعد میبرن توی دریاچه استادیوم آزادی آزمایش عملیاتی روش انجام میدن، پل رو نصب میکنن، با حضور فرماندهان اصلی جنگ تجهیزات و نیروها به صورت آزمایشی از روی پل عبور میکنه و وقتی موفقیت این قضیه رو فرماندهان میبینن تایید میشه و سفارش ساخت 13 کیلومتر پل داده میشه. حالا توی 75 روز توی 11 کارخونه کشور 13 کیلومتر پل به عرض 4 متر ساخته میشه. عددها رو شنیدید؟ یه بار دیگه بگم، فقط 75 روز. نه، بگذارید برگردم عقب. توی 13 روز طراحی و ساخت و آزمایش و تست انجام میشه. 13 روز. بعد 75 روز توی 11 کارخونه کشور 13 کیلومتر پل ساخته میشه. این اعداد و اقدامات خیلی نکته داره، خیلی ویژه است. اونم تو چه زمانی؟ وسط جنگ، تو دل تحریم ها. پل خیبر با مختصات خاص خودش رو میسازیم، تا جایی که خبرگزاری فرانسه در واکنش به ساخت پل خیبر و به کارگیری اون توی عملیات خیبر برای عبور از هور در فروردین 1363 اینطوری مینویسه:
به گفته مسئولان دولتی آمریکا، دست یافتن به پل قایقی با چنین طولی در تاریخ نظامی مدرن بی سابقه است.
ساخت پل خیبر یکی از نوآوری‌ها و فناوری‌های ویژه ما توی جنگه که حرف مفصله براش. اما برای انتقال تجهیزات و نیروها فقط ساخت پل کافیه؟ نه، باید بخش دیگه ای از تجهیزات و نیروها از طریق هوایی منتقل بشه و ما به اول جاده الاماره بصره برسیم و دست بزنیم به زمین. برای این کار باید از ظرفیت هوانیروز و قدرت پروازی هلیکوپتریمون استفاده کنیم. چرا میگی قدرت؟ چرا نگم؟ مگه میدونیم چی کار کردن بچه های هوانیروز؟ قرار بر اینه که در تاریکی شب پرواز انجام بشه، اونم نزدیک به زمین. به قول متخصصین این قضیه پروازهای IOC باید انجام بشه. برای انجام پروازهای IOC سه نکته مهم وجود داره. خلبان باید به دوربین دید در شب مجهز باشه، این نکته اول. هلیکوپتر باید به تجهیزات پروازی خاص برای پرواز نزدیک به زمین در شب تجهیز باشه، نکته دوم. موقعیت فرود هم باید آماده باشه، نکته سوم. خب دوربین و تجهیزات خاص که نداریم به خاطر تحریم. موقعیت فرودم که در خاک عراقه و فقط بچه های علی هاشمی تونستن فیلم بگیرن و اطلاعات بدن. حالا باید چیکار کنیم؟ بچه های هوانیروز، بچه های هوانیروز قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران کاری میکنن کارستون. 10 شب تمرین در اصفهان با 100 تا بالگرد انجام میشه با شرایط خاص و شبیه سازی اون شرایط. تمرین ها تمام میشه. شب عملیات خیبر هلیکوپترها از اصفهان به فرماندهی سرهنگ محمد حسین جلالی با چراغ خاموش بلند میشن، تو فرودگاه اهواز فرود میان. بعد توجیه نهایی و همگرایی قطعی و بارگیری نیروها و تجهیزات از فرودگاه اهواز بلند میشن. در عمق خاک دشمن برای تصرف جاده الاماره بسته فرود میان. همه اینها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی باید انجام بشه تا مشکلی پیش نیاد. حالا هوانیروز قدرتمند معنا پیدا میکنه. هوانیروزی که 1291 ساعت پروازی رو انجام میده، هلیبرن بیش از 19400 تا رزمنده رو انجام میده، جا به جای 170 تن تجهیزات و تدارکات و امدادرسانی رو انجام میده و 1691 مجروح جا به جا میکنه. عددا رو حواسمون باشه، یعنی در کنار بچه های علی هاشمی، بچه های خوب جهاد سازندگی، بچه های هوانیروز هم به میدون اومدن. مسئله تمومه؟ مسئله ها رو حل کردیم؟ بریم عملیات؟ نه. مسئله بعدی اینه، دشمن به خاطر عملیات های قبلی که انجام دادیم به منطقه بصره حساس شده. با کمک مشاوران و حمایت کثیف جریان اسرائیلی خودش خاکریزهای مثلثی رو طراحی کرده. خاکریزهای مثلثی رو که اسرائیلی ها بهش پیشنهاد داده بودن براش طراحی کرده بودن ایجاد کرده. منطقه رو با آرایش خاص، تجهیز به تانک، نیروی پیاده و تیربار تجهیز کرده. یعنی توی هر کدوم از این زاویه های مثلثی این سه تا نیرو رو گذاشته، تانک گذاشته، نیروی پیاده گذاشته، تیربار گذاشته و زمین ها رو مثلثی کرده. و وقتی وارد این مثلثی ها بشی بسیار پیچیده و سخت میتونی ازش خروج پیدا کنی و تقریبا خروج غیر ممکنه. در کنار این خاکریزهای مثلثی، جلوی این خاکریزهای مثلثی ردیف‌های جدید موانع رو ایجاد کرده، مثل سیم خاردار، مثل ستاره‌ای‌ها، مثل آب انداختن تو بعضی از نقاط منطقه. حالا ما باید این حساسیت رو کم کنیم. برای همین با طراحی عملیات‌های کوچک با درصد موفقیت محدود و کم به غرب می‌ریم. بخشی از تمرکز ما در ولفجر 4 و ولفجر 5 برای کاهش تمرکز و هوشیاری عراق نسبت به منطقه بصره انجام میشه تا بتونیم راحت‌تر به ادامه شناسایی و طراحی عملیات خیبر بپردازیم. با همه این کارها و اتفاقات عملیات خیبر انجام میشه، عملیات بدر هم انجام میشه. البته این مسئله راه‌حل‌هایی که گفتیم بخشش بود، خیلی مفصله، اما به اون چه که طراحی شده بود نمیرسه. یعنی هدف اصلی که رسیدن به جاده الاماره بصره بود و حرکت پایدار برای فتح بصره بود دست پیدا نمی کنه و محقق نمیشه هدف اصلی. اما به فرمان امام و تأکید امام جزایر مجنون حفظ میشه، یعنی امر امام نباید روی زمین بمونه. باید یه بار دیگه عملیات خیبر و بدر رو در هور و طلایه و جزایر مجنون درست بررسی کنیم تا بدونیم ما توی این قسمت چه دستاورد بزرگی داشتیم. ما که توی این قسمت جنگ امثال حمید باکری و مهدی باکری و محمد ابراهیم همت رو از دست دادیم، دستاورد بزرگ و جدیدمون چیه؟ دستاورد اصلیمون اینه که فناوری عملیات‌های آبی خاکی رو به دست میاریم، یعنی الگوی شناسایی، الگوی طراحی، الگوی انتقال نیرو و تجهیزات، الگوی عملیات رو نه در مقام ذهنی بلکه به صورت عینی کف میدون عملیات نسل جدید طراحان جنگ که ویژگی اصلیشون نوآورانه و فناورانه بودن هست رو به میدون آوردن، متبلور کردن و محقق کردن. این فناوری پیچیده و بزرگ یعنی فناوری عملیات‌های آبی خاکی در قسمت‌های بعدی جنگ به شدت اثرگذار و راهکار حل مسئله میشه و راهگشا میشه در ادامه جنگ. ما در عملیات خیبر بنبست پیش اومده در ادامه جنگ را شکستیم و در مسیر تعقیب متجاوز تا تعدیب متجاوز اجازه توقف ندادیم. شکستن بنبست ها حتی این که به موفقیت نهایی هم نرسیم خودش یه دستاورد بزرگه و همه متوجه میشن که برای موفقیت دوباره باید به اصول و الگوهای خودمون برگردیم و از نقطه ای عملیات کنیم که دشمن فکرش رو هم نمی کنه. یعنی میگه اینا امکان نداره بتونن از آب و از هور بگذرن. اما ما نه تنها گذشتیم بلکه فناوری ها و نوآوری های جدید رو به میدون آوردیم. آره اینجا طلایی است، اینجا هوره، اینجا جزیره مجنون و منطقه عمومی عملیات خیبر و بدره. اینجا همون جاییه که شهید عبدالله میثمی وقتی دید میزان موشکباران دشمن جوریه که اجازه سربلند کردن به نیروها رو نمیده، با شجاعت تمام بلند شد و گفت برادران، هر کی امروز تو طلایه بایسته و بجنگه انگار در عاشورا کنار ابا عبدالله حسین علیه السلام ایستاده و جنگیده و شهید شده. اینجاست که محمود دخانچی بلند میشه، به عنوان اولین نفرات آرپیچی به سمت دشمن میگیره، حمله میکنه، خط باز میکنه، خط میشکنه، تو عملیات بدر مجروح میشه. جراحت بالاست، اثر جراحت تو زندگی محمود دخانچی اونو زمینگیر کرده، رو تخت افتاده، اما بالای سرش یه جمله نوشته که با این جمله تا زمانی که به شهادت برسه عشق بازی میکنه. یه بیت شعره: چرا دست کوبم، چرا پا یازم، مرا یار بی دست و پا میپسندد. آره طلاییه و هور و مجنون یعنی علمداری علمداران خمینی، مثل علمداری علمدار حسین که وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسید بالای سرش یه نگاهی انداخت و صدا زد: عمری مرا سید و سربر خواندی، از چه امروز مرا تو برادر خواندی؟ هر کی طلاییه و خیبر و بدر و هور و مجنون رو میخواد درک کنه با بنبست شکنی علمدارای خمینی درک کنه، مثل بنبست شکنی علمدار حسین. بعد اون موقع اگه شهید هم بشیم، شهید بنبست شکنی میشیم که راه رو برای جبهه حق باز میکنیم. راستی تو خرمشهرهای امروز کجاها به بنبست رسیدیم؟ برای شکستن بنبست های کشاورزی و پولی بانکی و اقتصاد و جمعیت مبتنی بر نگاه دفاع مقدس، نوآوری ها و فناوری هامون رو استخراج کردیم؟ یه خط برای خرمشهرهای امروز بگیم: ما نیازمند نظام نوآوری و فناوری برای حل مسئله های کشور و خروج از بنبست ها هستیم. حالا که تو انتهای قسمت پنجم جنگیم، نوآوری ها و فناوری های عملیات های آبی خاکی رو به دست آوردیم، سوال اینه اثر نوآوری ها و فناوری ها در ادامه اداره جنگ چجوری میشه و چه استفاده ای ازشون میکنه؟ آیا این نوآوری ها و فناوری های به دست اومده برای پیشبرد ادامه جنگ اثر خاصی داره؟ برای پاسخ به این سوال ها در روایت سوم با مطرح همراه باشید.